أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نذهبن بك فإنا منها منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ فَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألغي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. سوره مبارک زمر همونطوری که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق بود، حتما نظام معرفتی را تبیین کردن اولا و نظام ارزشی را تبیین کردن ثانیا و جریان پیامبران گذشته را ارائه کردن ثالثا و اون چه که در اون عصر گذشت که راجع به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود بیان کردن رابعا. در بخش پایانی بحث دیروز فرمود به این که نه تنها تو سالک این راهی بلکه مستقر بر این راهی، تو علا صراط مستقیمی. به دیگران بفرماید شما پایگاهی ندارید تا یک کار انجام بدید. به اهل کتاب فرماید یا اهل کتاب لستم علا شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل. خب اگر کسی خواست یک کتاب بنویسه، یک راهی داشته باشه، یک مدنیت ایجاد کنه، برای یک پایگاه میخواد. فما شما پایگاه ندارید، کجا ایستاده اید؟ لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل. اونی که معروف بین اهل تفسیر است این است که شما ارزشی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل را اقامه کنید، اون هم حق است. اما این بیان سید الاستاد بیان لطیفی است که شما اگر بخواید دینی داشته باشید، مدنیت داشته باشید، یه تمدنی داشته باشید، یه پایگاه میخواد الاخره. شما پایگاهتون چیه؟ لستم علی شیء حتی تقیم التورات. اما درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که انک علی صراط المستقیم، پایگاه فکری داری، نظام معرفتیت مشخص است، نظام ارزش هم مشخص است، راه انبیا هم مشخص است، سیره تا معین. پس انک علی صراط مستقیم. حالا که این چنین است، پایگاهی دارید، فاستمسک والذی اوحی الیک. دیگران هم همین کار رو میکنن. و انه لذکر لک و لقومک. البته ذکر اولا همون یاد خداست، ولی نام یک ملت، ملتی نامور بشود و مندگار بشود در سایه ما عند الله دیگه، چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. اگر یه ملتی بخواد بماند، نامور بشود، نامدار بشود، جز راه توحید راه دیگری که نیست. چون فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. اما مسئله این که هر کسی عمل صالح بکند به بهش میرود، یه همچیزی در قرآن نیست. فرمود هر کسی عمل صالح بکند، این حسن فعلی، و هو مؤمنون. این و هو مؤمنون ملکه است که اسم فاعل نیست، این صفت مشبهه است به وزن اسم فاعل. یعنی ایمان ملکه راسخه ثابته اوست. خب وقتی ایمان ملکه راسخه ثابته بود، انجام واجبات و ترک محرمات مستمر دیگه. هیچ یعنی هیچ جا ما نداریم کسی کار خوب بکنه بهش میره. حتما حسن فعلی با حسن فعالی همراه است. کار خوب از مرد خوب. کار خوب اگر از کافر باشه ممکنه بهره‌های دنیایی داشته باشه ولی بهشت نمیبرن. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن نه آمنه. این وهو مؤمن صفت مشبه هست نه اسم فاعل. نشانه ثبات و دوام و استقرار است. مقتضای مؤمن بودن انجام واجبات است بل استمرار، ترک محرمات است بل استمرار. مطلب دیگه این که شما تو زیر آیات غیبت ملاحظه فرمایید، اونجا خیلی افراد میبینن که کار خوب کردن ولی نمیبینن عرض میکنن که ما این کارا رو کردیم. فرمود آخه شما بدهکار بودید، دینتون رو به اون مقتاب دادید، شما آبروی افراد بردید، غیبت کردید، توبه هم که نکردید، استحلال هم که نکردید، از اعمال شما گرفته شده به او داده، پس من جابر حسنه نیست. گاهی در قیامت سوال میکنن که این گناه ها رو ما نکردیم، تو اعمال ما سبس است. جواب این است که بالاخره شما آبروی مردم بردید، استحلال هم نکردید، غیبت استخبار هم نکردید، سیئات اونها به نامه اعمال شما انداخته شده. هر دو طائفه نصوص در ضمن آیات غیبت هست. بنابراین معیار در محاسبه روز قیامت است که کسی جا بالحسنه. مطلب دیگه این که در قیامت تو سوره مبارکه اعراف گذشت که میزان ترازویی هست. ترازو سه تا کار دارد. خود اصل ترازو که دو تا کفه دارد بهش میگن میزان، که شاهینی دارد که مسئول برقراری عدله. این کار میزانه. دو تا کار دیگر هم دارد که یک کفه وزن میذارن، یک کفه موزون. ترازوها راج اینطور بود. حالا ممکن است که ترازوهای دقیقی اختراع بشود که راه دیگری داشته باشد، ولی ترازوهای راج این بود که یک میزان داریم، یک وزن داریم، یک موزون. این میزان، این ترازوی شاهینی دارد که مسئول برقراری نزد بین وزن و موزونه. یک کفه این ترازو رو سنگ میذارن، کفه دیگر رو موزون میذارن، یا نان یا میوه یا چیز دیگه میذارن. این کار ترازوست. در قیامت میزان هست. وزنی که با او عقیده و اخلاق و اعمال رو میسنجن سنگ و متر نیست، حق است. ولوزنو یوم اذن الحقو، نه ولوزنو حقون، نه این که وزنی هست مثل این که ان الموت حقون، ان المعاد حقون، ان الجنت، از اون قبیل نیست. تا بگم بهشتی هست جهنمی هست، نه خیر. ولوزنو چون با الف لام آمده، ولوزنو یوم اذن الحقو، یعنی حق را ما وزن قرار میدیم، عمل را با حق می سنجیم. در دنیا وزن سنگ است، موزون نان یا میوه. در آخرت وزن حق است، موزون عمل است و اعتقاد است و اخلاق. پس ولوزنو یوم اذن الحق، و بعد اعمال را در کفه دیگه می سنجیم. خب اگر کسی عمل نداشت، در سوره مبارکه کهف میفهمه که ما برای ترازو بحث نمی کنیم. خب ترازو بیاریم، اون حق رو یه طرف بذاریم، اون که کفه دیگه خالیه. که در سوره مبارکه کهف فرمود کفاری که هیچ عمل صالح ندارن، آیه 105 سوره مبارکه کهف اینه: اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ما ترازوی بریم برای چی رو بسنجیم؟ کسی دست خالی آمده چی رو بسنجیم؟ برای او ترازوی نصب نمی کنیم. که البته یه ترازوی دیگری ممکنه باشه که درکات جهنم را بسنجه، اوی مطلب دیگه است. چه این که ممکن است برای اولیای الهی حسابی نباشد که یدخلون للجنت به غیر حساب، برای اینکه او اصلا سیئه‌ای ندارد، هر چی هست حسن است. اگر معصوم کاملی است که هر چه هست حسن است، سیئی ندارد، خب ما چی رو بسنجیم؟ البته درجات حسنات رو ممکنه با یه عامل دیگری بسنجن. غرض این است که ما یه میزان داریم، یه وزن داریم، یه موزون. بعضی ترازو سنگین میشه، بعضی ترازو سبک. اگر کسی عمل صالحی نداشته باشه، حبطت اعمال هم باشه، در قیامت چیزی نیاره، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما ترازو وزن میکنیم برای اینکه اون چیز نداره بسنجیم. فتحصله که معیار آنه که در روز محاسبه انسان چیزی دستش باشه، نه که در دنیا کاری کرده باشه. اگر در دنیا کاری کرده که لا تبتلوا اعمالکم بالمن والعذاب، باطل کرده باشه، هیچ ارتداد پیدا کرده باشه، معاذ الله، که همه سوابقش رفته باشه، هیچ غیبت کرده باشه که برخی از اعمالش رفته باشه، هیچ. تمام محاسبه در قیامت من جاول حسن است، کسی که با دستی پر آمده. اگر با حسن آمده میسنجن، اگر کار خوب کرده ولی فعلا دستش خالیه که نمیسنجن. این مال اون بخشا. بالاخره اگر مؤمن هست یک چیزی رو آورده دیگه، حسن فعالی رو آورده. خود ایمان ملکه است، فضیلت است، واجب است که ایمان بیاره. پس دستش خالی محض نیست، ولو عمل نکرده، اما خود ایمان واجبه مؤمن بشه دیگه، یه حسنه است دیگه، اعتقاد داره، مسلمان هست. منتها مسلمان فاسق، مسلمان فاسق با کافر خب خیلی فرق بکنه دیگه. بنابراین در اون قسمت فرمود به این که فاما نذهبن نبه که فانا منها منتقمون. روایاتی که در ذیل این هست مناظره فرمودی که بر روز مبارک هست امین سلام الله تطبیق شده است که ناکسین و مارقین و قاسطین و اینها رو ما بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انتقام میگیریم. او نوریان لکلذی وعدناهم فانا علیه مقتدرون، در هر دو حال. پس فاستمسک بالذی اوحیه الیک انک علی صراط مستقیم، پایگاهی دارید و شرف تو و قوم تو در سایه یاد الهی محفوظ میمونه. و اعلام خطر هم کرد، این سوره بخشش تبشیر است، بخشش انذار. این و سوف تسالون درباره انذار است، یعنی مؤمنان هم به یاد خدا هستند، هم عزت و شرافت دنیا و آخرت را تحصیل کردن و شما مسئولید. سؤال توبیخی که وقفوهم انها مسئولون. بعد وسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، که مربوط به برهان نقلی است که اشاره شد. در آغاز این سوره مبارکه زخرف که منزله متن است و آیات بعد منزله شرح او، آیه 6 این است که و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعتیه من نبی الا کانو بهی یستهزئون فاهلکنا اشد منهم بطشا و مضا مثل الاولین. این سست به منزله متن است. و بعد کل این سوره به منزله شرح است. فرمود ما انبیای فرستادیم، بعضی پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن. هیچ جایی نیست که اندیشه باشد و وحی نرفته باشه. الان اگر ثابت بشود که در بخشی از این کرات حیات هست و افرادی زندگی میکنن، حتما در اونجا نبوت رفته. در بعض بیانات نورانی هست، امیر هست که فیها مدائن و که مدائن کن. اگر یک منظومه شمسی، اگر یک راه شیری، اگر یک کوکبی، اگر یک ستاری ثابت بشه که درش حیات هست و عده زندگی میکنن، حتما پیغمبر دارن. ممکن نیست جای اندیشه باشه و هدایت الهی نباشه. اما خب همیشه کفار در هم منطقی هستن که یسدون عن سبیل الله. سده هم به معنای انصرف است که یسد نفسه عن الحق، هم به معنای صرف است که یسد و یصرف غیرهم عن الحق. مستضعف از همینجا پیدا میشه. اگر در هر جایی نبوت هست که هست، کفار هم هستن که هر جا باشه برخلاف دشمنانی هستن. این دشمنان ساد عن سبیل الله هن مستضعفین پیدا میشون. اگر یه جای مستضعف بود معناش این نیست که وحی نرفته اونجا. این سه جمله یا سه سطر به منزله متن است، بعد خطوط کلی رو ارائه فرمودن، جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ذکر کردن، بعد نوبت رسیدن به تفصیل بعد از اجمال و قصه حضرت ابراهیم سلام الله علیه ذکر کردن که بحثش در 20 آیه تمام شد، قصه موسی کلیم سلام الله علیه را شروع میکنن که در 10 آیه تمام میشه، بعد قصه وجود مبارک عیسی سلام الله علیه و آله ذکر میکنن که 5-6 آیه است، که اینها به منزله شرح کم ارسلنا من نبی فی الاولین که در آغاز همین سوره مبارکه زخرف آمده. فرمود ولقد ارسلنا موسی و آیاتنا، ما موسی کریم را همراه با معجزات فرستادیم برای فرعون. اونها هم مشکل معرفتی داشتن، هم مشکل نظام ارزشی داشتن، هم گرفتار تقلید کور بودن. این سخطر یه داء عزالی است که دامنگیر همه امم جاهلی شده. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا الی فرعون و ملئه. وجود مبارک کلیم حق فرمود انی رسول و رب العالمین، کسی که کل جهان را دارد میپروراند، جامعه بشری هم او باید بپروراند، هر که آفرید باید بپروراند. خدا جهان آفرین است و جهان پرور، خدا انسان آفرین است و انسان پرور. من از طرف او آمدم، انی رسول رب العالمین. فلما جاءهم بآیاتنا، با معجزات ما آمد، اذاهم منها یضحکون، این رو مسخره گرفتن، معاذالله خنده استهزایی داشتن. چرا؟ چون نظام معرفتی اینها نظام حسی بود. می گفتن که ارنا الله جهرتن، یک، لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، دو، اگر گروهی معرفت شناسیشون در حد حس و تجربه باشه، خدایی را می پذیرن که ببینن، یعنی همون سنم و بسن، اون خدایی که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار رو چون نمی فهمن نمی پذیرن. اگر کسی بگوید من از طرف رب العالمین آمدم، وسیله خنده اونها رو فراهم کرده. اینها از اون که گفت منی رسول رب العالمین استهزا کردن، اما معجزاتی که نشون داد گفتن سحر است. اون چرا که دیدنی نیست می خندن، اون چرا که دیدنی است او را به سحر متهم میکنند. این کار را کردن. اضافه منهای از حکون. بعد فرمود به این که و ما نریه من آیت الله اکبر و من اختها، ما معجزات فراوانی به اینها دادیم. در سوره مبارکه اعراف بخشی از این معجزات گذشت، قبل از این که اون معجزه سنگین که خاتمه دهنده بساط فرائن بود ظهور کند، معجزات دیگری بود که در سوره مبارکه اعراف بحثش گذشت. آیه 133 سوره مبارکه اعراف بود که فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. حالا یه ذره آبی را یک فرعونی میگرفت، خون بود، و موسوی میگرفت، کسانی که کلیمی بودن وجود مبارک موسی رو پذیرفته بودن آب بود، دهن اونا خون بود، دهن اینها آب بود. از این معجزات فراوان دیدن که هر کدام از دیگری روشنتر و شفافتر. این هر کدام از دیگری شفافتر یعنی همشون شفاف بودن. ما نریه من آیت الله اکبر من اختها، این که فرض ندارد که هر کدام از دیگری بزرگتر باشن، یعنی هر کدام شفاف و روشن بودن. اینجا هم فرمود به این که با آیات ما فرستادیم و ما نریه من آیت الا هی اکبر و من اختها و اخذنا. اینا ایمان نیاوردن، البته اون وقت اینها رو مؤاخذه نکردیم به عذاب، و اخذناهم بالعذاب، البته عذاب مقطعی، لعلهم یرجعون. اما وقتی که بر نگشتن همین فرائنه و فرعون و ملای فرعون، حرف اونها هم این بود و قالو یا ایها الساحر ادع لنا ربک، ما نه رب را قبول داریم نه معجزه را. رب را قبول نداریم چون لا نؤمن لکه حتی نرى الله جهره. معجزه را قبول نداریم چون سحر است. ولی بالاخره تو یه سحری کردی که این آب برای ما خون شد برای پیروان تو آب. از همین جا گرفتیم دیگه. اون حیواناتی دیگر هم که موزی مزاحم ماست. یا ایها الساحر لنا ربک، یعنی نه ما ربت را میپذیریم چون نمیبینیم، نه معجزت را میپذیریم چون سحر است. یا ایها الساحر لنا ربک بما عهد عندک، تو میگیم از طرف او آمدم دیگه، یه معاهده کردیم، میگه این معجزات از طرف اوست دیگر، ما قبول میکنیم اگر تو این را پذیرفتی و این بلاها از ما رفت شد ما بر میگردیم. فلما کشفنا عنهم العذاب، ما مادامی که این عذابها را از اونها کشف کردیم و گرفتیم، اینا نقص عهد و نقض عهد کردن، اذا هم ینکسون، نه به ربوبیت پروردگار ایمان آوردن، نه به معجزه بودن اونچرا که کلیم خدا آورد معتقد شدن. نه، اگر عقل بود که قبول میکردن. این در مقطع خطر، لذا نگفتن یا ایها النبی، گفتن یا ایها الساحر. اگه معرفت عقلی بود گفتن یا ایها النبی، گفتن ربک نه ربنا. پس معلوم میشه که ربنا رو قبول نداشتن، رب العالمین قبول نداشتن. تو مدعی هستی که از طرف خدا آمدی، از خدا بخواد که مشکل ما رو حل کند. همین، او رب العالمین باشه ما نمیپذیریم، او ربنا باشه نمیپذیریم. تو مدعی هستی که از رب تو خواه، از رب خودت بخواه. تعبیر یا ایها الساحر نشون میداد که در همون حال هم اینا تو جاهلیت به سر می‌بردن. این نظام معرفت شناسی اونهاست. یا ایها الساحر ادعوا لنا ربک، همون کاری که برخی از کفار تو جهنم میگن. تو جهنم همینها به مالک جهنم سلام الله علیه میگن یا مالکو لی یغزی علینا ربک، نه ربنا، از خدا بخواه که جان ما رو بگیره، ما اینجور نمیتونیم تحمل بکنیم. خب همین اصرار به این جمود در جهنم هم هست، از اونا گرفته نخواهد شد. به وجود مبارک مالک سلام الله علیه میگن یا مالک لی یغزی علینا ربک. اونا که یه مقدار به اصل الوهیت معتقد بودن میگفتن که پروردگارا تو خفف اندام مانندان، اونا تو جهنم حساب دیگری دارن، اونا اهل خلود نیستن ظاهرا. خب فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکسون، فرعون در قوم خود این ندا را داد، و نادا فرعونو فی قومه، که حالا مبارزات شروع بشه، ما هم سحره رو دعوت کنیم، او هم سحر خودش اعمال بکنه تا ببینیم که پیروز میشه. یه اعلام عمومی داد فرعون، و نادا فرعونو فی قومه، برهانی که اقامه کرد بر حقانیتش و همون نظام ارزشی باطل جاهلی بود، قال یا قومه الیس لی ملک مصر، یعنی هر کسی مالک این سرزمین هست، قدرتی مالی دارد، او برحق است. الحق قول من غلب، این قد افلح الیوم من استعلا، این نظام فکر جاهلی است، همیشه همینطور بود. قد افلح الیوم من استعلا، نظام الهی آمده فرمود این فکر باطل است. قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا، نه قد افلح الیوم من استعلا. هر کس زد و بند کرد برد پیروز است، این نیست. هر کس تزکیه کرد و خود را تطهیر کرد پیروز است. آمدن بفرمایند که قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، نه قد افلح الیوم من استعلا. اونا حرفشون این بود، میگفتن الیس لی ملک مصر، خب بله ملک مصر، چه دلیلی است؟ این حق با توست. الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، یعنی تحت قصر من، بخشی از اون رود عظیم نیل از لابلای قصور فرعون عبور می کرد. و هذه الانهار تجری من تحتی، افلا تبصرون، مگر نمی‌بینید؟ خب این میشه نزاع معرفتی. چیزی حق است که دیده بشود و چیزی حق است که با قدرت و ثروت همراه باشد. همین قد افلح الیوم من استعلا. خب حالا که این است، پس سلطنت مصر مال منه، انهار مصر از زیر قصور من میگذرد، قدرت و ثروت در اختیار منه، این هم مرئی به مبصر شماست. ام انا خیر من حال دزدی هو مهین ولا یکاد یبین، من بهترم یا او، حق با من یا حق با او. خب این نظام معرفتی را وجود مبارک کلیم حق باطل کرد، اون نظام ارزشی را وجود مبارک کلیم حق باطل کرد. فرمود اون بود و نبود دو قسم است، بعضی دیدنی است بعضی دیدنی نیست. معرفتم باید بحث حسی باشد بعضی عقلی، ارزشم مال چیزی است که مال اون امر دیدنی نیست باشد، اون امر بقادار است، اون امر بقادار امر ملکوتی است که با جان انسان سازگار است و انسان اگر از اونها چیز تهیه کند هرگز از انسان جدا نمی شود و قابل سلب نیست و حافظ انسان است، او آدم را حفظ می کند نه ما او را و مانند اون. فبود ام انا خیرون من هذا الذي هو مهين، مهانت و ذلت و حقارت و فقر مال اوست، هیچ ارزشی دارد. ولا یکاد و یبین، این نمیتونه حرف خودش بزنه چون در زبان مبارک او احیانا اون فصاحت و بلاغت مهم نبود، البته اصل بیان را داشت. وجود مبارک کلیم حق به ذات اقدس اله عرض کرد که هارون افصح منی لسانن، یعنی من فصیحم ولی او بهتر سخنرانی میکند. و یکی از اساسی ترین راه تبلیغ همون بیان خوب است، اگر بخواد بنویسد قلم روان است خوب است، قلم مبهم و گنگ قلم تبلیغ نیست. بیان گنگ و مبهم که انسان بی دلیل حرف بزند صدر و ساقه حرفش مشخص نباشد راه تبلیغ نیست. اون مبلغی موفق است که دو تا مطالعه کند، اول مطلب علمی عالمانه رو تحلیل کند، ثانیا تنظیم بکند، حالا یا در ذهن خودش یا رو کاغذ که از کجا وارد بشه کجا خارج بشه، مقدماتش چیه شاهدش چیه، پر حرفی نکنه کم حرفی نکنه تا بشه فصیح. فرمود هو افصح منی لسانن، من یه همچون مبلغی دارم. حالا وجود مبارک کلیم حق خودش فصیح بود، اما وجود مبارک هارون سلام الله علیه ما افصح بود. این نه اینکه لا یکاد و یبین باشد، مبین بود، بیان میکرد، برهان قامه که از سخنگو هم خود حضرت بود. وقتی با هم وارد شدن وجود مبارک کلیم حق سخن گفت، در مواضع عمومی سخنرانی های عمومی و حضرت به کوه طور بره و جامعه را هارون سلام الله علیه ما اداره بکنه، بله او افصح من لسانم بود. هارون اخلفنی فی قومی و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین، اما در مواقع رسمی سخنگوی رسمی خود کلیم حق با فرعون سخن میگفت دیگر. نه اون جوری که اونها میخواستن که در مهمترین و حساسترین جا مثلا مثل هارون افصح باشد نیست، وگرنه وجود مبارک موسی کریم یه خواسته ای داشت، اصل وهل العقدتم من لسانی، مشکلی من دارم. همه این خواسته ها را ردیف کرد، لیست داد به ذات اقدس اله، پروردگار مشکل من اینه، اونم قدرتشون اینه، من دست تنها هستم. اولا وجعلی وزیر مل اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری ایمالی و اهل العقدتم من لسانی این. فبود همه خواستات من انجام کردم، قد اوتیت سؤلک یا موسی، بس تو مشکلی نداری، اگر چیزی در لسان مبارکت بود ما برداشتیم. گفتی از اهل من باشه از اهل تو بود. گفتی برادرم باشه برادرت رو وزیرت قرار دیم. دیگه مشکلی نداری. اون وقت اذهب الی فرعون انه طغا با همه سرمایه ها که ما تو دادیم. بنابراین اگر در زبان مبارک کلیم حق یک عقده ای بود با وحل العقدت من لسانی که حضرت دعا کرد بالغد اوتیت سؤلک یا موسی که خدا پاسخ داد حل شد، پس یک آدیوبین شد. فرعون حرف رو نمی فهمه، نه این که موسی کریم نتونست بیان کنه، لذا گفت می که ما نمی فهمیم. گاهی سحر است گاهی شعبد است. فرعون خطاب کرده به این که ما این حرف رو نمی فهمیم، نه این که او نتوانست خوب بیان کند. فرعون نتوانست درست مطالب رو درک کند. این برهان قامه کرد، گفت ربنا الذی. چقدر این آیه با عظمت است، با اینکه جمله کوتاهی است به سه نظام از نظام عقلی اشاره کرد. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. کدوم فیلسوف اینجور حرف میزند؟ هم به نظام فاعلی، هم به نظام داخلی، هم به نظام غایی. اون که فلسفه خونده است میبینه اینجا با زانو بزنه. نظام فاعلی را به الله رسوند، ربنا الذی. نظام داخلی را اعطا کل شیء خلقه و هر چیزی هر چه لازم بود بود داد. شما ببینید زیست شناسه وقتی سوسمارها، مارها، عقربها، این خرسها، این خوکها، اینا که قطبی زندگی میکنن، تمام اون چرا که یه خرس قطبی لازم داشت خدا بود داد. این با شش ماه بخوابه وسیله امکانات فراهم کرد. این خب برای چی؟ ثم هدا، هدف دارن، راه دارن، سازمان درونی دارن، سازمان برون رفت دارن، راهی که اونها را به مقصد برساند دارن. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی هر چی، یک گیاهی چی میخواد، این درخت چی میخواد، همه چی رو به او داد. اون حیوان دریایی چی میخواد، همه چی رو به او داد. نقصی در خلقت نیست. اون حیوانی که در قطب زندگی میکنه یا در استوا زندگی میکنه یا تو هوا زندگی میکنه یا تو دریا زندگی میکنه، او چی میخواد؟ هر چی میخواد بهش داد دیگه. این خداست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی ما یتم به خلقه، ما یکمل به خلقه، ما یحسن به خلقه، ما یحتاج الیه خلقه، همه رو بود داد. بعد او را تو راه نگه نداشت و مهدا، مقصدی بر او معین کرده، راهی بر او معین کرده، وسیله تطرع فراهم کرده، او را مقصد رسونده. این سه جمله نورانی کلیم حق، نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی رو بیان کرده. خب این البته فرعون نمیفهمه، میگه این چی داری میگی؟ لا یک و دوبین. نه اینکه در گفتار او لکنتی بود. بعد از اینکه ذات مقدس فرمود فصیح شدی برو، قد اوتیت سؤلک یا موسی، دیگه مشکل بیانی نداشت. منتها وجود اون باره که هارون افسه بود و او که نمی فهمید این حرف ها رو، می گفت لا یکادی و بین. فضیلتی نیست. خب البته کسی سخنگوتر است، شیرین بیانتر است، آهنگ خوب دارد، طور صداش بهتره. خوشم پیغمبر بود دیگر، یه پیغمبری بود نسبت به پیغمبر دیگر، طور صداش بهتره، تندتر حرف میزنه، شیرینتر حرف میزنه، شیواتر حرف میزنه. یه پیغمبری نسبت به پیغمبر دیگر اگر در بخشی از کمالات مثلا جلو باشه محضوری ندارد. اما اون چه که لازمه نبوت است در حد نصابش را وجود مبارک کلیم حق داره بود. خب خب با مردم حرف زدن، جامعه را روشن کردن، به زمان تمام طبقات آشنا بودن، همه طبقات قانع کردن، این یک سخنگو میخواد. بالاخره این سخنگو افسه از خود موسی کلیم است. در جاهای حساس هر جا که با دربار فرعون بود، سخنگو خود کلیم حق بود. هارون حرفی نمیزد که بعد فرمود به این که اینا حرف نمی فهمند، نه این که موسی کریم نتوانست بیان کند. حرفا اونا در همین زمین است. و نادا فرعون فی قومه قال یا قومه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. خب این چی میفهمه؟ شعیب گفته ما نفقه و کثیرم من ما تقول، خیلی از حرفات ما نمیفهمیم. شما نمیدارم اون زمان قبل از انقلاب خروشچف که رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیر شوروی بود، معاذ الله میگفت خدایی نیست، اگر بود ما هم میدیدیم، روزنامه های ما هم نوشتن قبل از انقلاب. خب این بخش وسیع از اروپا و آسیا رو گرفته دیگه. اون نقشه قبل از فروپاشی رو که شما ببینید، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بخشش مال آسیا بود، بخشش مال اروپا، کل این منطقه رو نداشتن. و رئیس جمهورش هم خروشچف اون وقت میگفت خدایی نیست، اگر بود ما می دیدیم. این معلومه جهره است دیگه. کسی که نظام معرفتی او حس و ادراک حسی است، لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن هست، ارن الله جهرتن هست، همین حرف فرعون می زنن. این تشابهت قلوب همه دیگه. اینا دلشون میخواد روح را تو تالار تشریح ببینن اونطور که گوشت و پوست می بینن، و خدا را معاذ الله با چشم میبینن اونطور که در دیوار میبینن. همینه دیگه. حالا حق داره قرآن بفرماد اولئک الانعام برهم ازل، فرمود ولا یکاد یبین فلولا الغی علیه اسورتون من ذهب. این هم با دست ساده آمد، این دستمند داره، نه طلای تو گردنشه، همجوری صاف صاف آمده تو دربار ما. این چی داره؟ این اسوره همون دستوار است. خب این دستش خالیه، این که دستبند طلا نداره، این که چیه؟ الان هم شما خیلی از جاها برید تو غرب یا غیر غرب همین فکر میبینید. فلولا الغی علیه اسورتون من ذهب. خب اگر میگه ملائکه دارم، خب چرا ملائکه همراهش نیامدن؟ برای اینکه اون معتقد از چیزی هست که دیده بشود و چیزی که دیدنی نیست دیده نمیشود. اونا که گرفتار حس و تجربه حسی هم معرفت شناسیشون همینه، همینه دیگه. فلولا الغی علیه اسورت من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین. اینا صف بسته همراهش باشن تا ما ببینیم اینا رو دیگه. خب یا خودش واقعا این طور بود یا نه عوام فریبی کرد و روی معرفت شناسی جامعه اثر سو گذاشت و اونها را به این صورت برود. فاستخف قومه فاتعوه. این شستشوی مغزی همینه. شستشوی مغزی اینه که اون چی که در درون اینها به عنوان فطرت معرفتی ذات اقدس اله داد او را کنار بگذارد. البته اون از بین رفتنی نیست، اون دفن می شود بیچاره. اگر معاذ الله اون فطرت از بین برود و این کل انعام برهم ازل واقعا بشن حیوان، خب عذابی نیست. الان کسی در قیامت خوک شد، خب خوک از خوک بودن رنگ نمیبرد. تمام یعنی تمام، تمام درد اینه که در قیامت انسانیت ظهور میکنه و میفهمد واقعا خوک شده است و رنگ میبرد و درد میکشد. این انسانون و خنزیرون، انسانون و قردون، انسان نوع الانواع نیست، انسان نوع اخیر نیست، انسان آخرین نوع نیست، انسان نوع متوسط است یا جنس سافل. تحت انسان انواع فراوان است. بعضی ها حیوانات شهوی هستند، بعضی حیوانات غضبی هستند، بعضی ها فرشتن. همین انسان که حد وسط از مرز چهار راه است، بعضی ها به صورت فرشته محشور می شوند. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در جواب نامه ماویه ملعون فرمود بنابراین این نیست که ما از خودمون تعریف بکنیم. تزکیت المرد نفسه قوی. اگر نبود این دستور نبوی، ما میگفتیم کی هستی. البته برای دوستانشون گفتن، درون نامه فرمود به که جلوی ما بسته است، لکن اینقدر هست که بدان خیلی ها میرن تو میدان جبهه و کشته میشن، از ما اگر کسی رفت کشته شد سید شهدا میشود، اون عموی منه. خیلی ها میرون تو جبهه و جانباز میشون، از ما اگر کسی رفت جانباز شد میشود تیار، اون برادر منه. در بعضی از دستوس داره که ذات اقدس اله بود تو بال داد که یتیر و به همامل ملائکته فی الجنه، این میشه انسان فرشته خوب. خب اگر در آغاز سوره مبارکه فاطر دارد که فرشته ها اولی اجنهت مسنا و سلاس و روبا، جعفر تیارم در کنار اونهاست که فرمود دو بال خدا بود داد که یتیر و به همام، پس انسان این میشه دیگه. پس انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسط است تحت الانسان انوان، نه اینکه اولئک الانعام حقیقتا حیوان بشن، و حقیقتا حیوان میشن، اما حقیقتا انسانن که حیوان شدن، چون انسان جنس سافل میشه برای اینها و درد شروع میشه. و اگر نه، اگر تحول نو بشه انسان تبدیل بشه به غیرت، خب عذابی نیست برای او، چه عذابی است برای بوزینه، چه عذابی است برای خوک. خب فرمود فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین فاستخف قومه فاتاوه. اینی گفتن تا نفس میکشید علم، تو روایات ما هست همه فرمودن من جلس مجلسا لم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بودا. کسی یه جا بشینه علم یاد نگیرد، به همون انداز از خدا دور شد. آدم پای سخنرانی میشینه که اون آقا بفهمه چی میگه، یه آیه یه روایتی دلیلی، خودش اگه سخنرانی میکنه سرهم نکنه، سخنران رو دعوت کرده او سرهم نکنه، میخواد پای سخنرانی یه آقا بشینه او سرهم کننده نباشه. بود من جلس مجلسا لم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بودا. آدم یه ساعت رفته یه جایی چیزی گیرش نیامده، به همون اندازه از خدا دور شده، دیگه قربت الله ندارد. که میگه من میرم اونجا روزه قربت الله، خب با چیزی که یاد نگرفتی که، حالا مجریان مصیبت و عشق او حساب دیگری دارد، او که مسئله علم نیست، او عشق است و شور است و محبت است و او راه خاص خودش دارد، اما از در علمی راه چیز یاد نگرفته. فبود این شخص شستشوی مغزی داد قوم خود را، فاتاوه انهم کانوا قوما فاسقین. الحمدلله رب العالمین.